و برای او خدای متعال غیب است و همه عالم آشکار، به این امید برسه که می شود در دل همین عالم به لقاء پروردگار رسید و ملاقاتی با خدای متعال داشت. البته این نکته باید همیشه تذکر داده بشه، چون یک لغزشگاه هست. اصلا مباحث توحیدی همیشه این لغزشگاه درش وجود داره که اگر غفلت بشه به انحراف کشیده میشه. بسیار مباحث توحیدی لطیفن. اگر گفته میشود لقاء الهی برای بنده ممکنه، این لقاء، این ملاقات، ملاقاتی که موجب جسمانیت خدای متعال و تشبیه خدای متعال به مخلوق بشه نیست. خدای متعال منزه است از اینکه لقاء جسمانی با مخلوقی در هیچ عالمی از عوالم داشته باشه. اگر ملاقاتی است، ملاقاتی است که با تنزیه خدای متعال از اوصاف مخلوق سازگار هست، ولی بالاخره لقایی است، وصولی است، وصالی است. در حدیث معروفی که مرحوم سید در اقبال نقل کردن، ملاحظه فرمودید اونجا این تعبیر رو حضرت دارن ذیل این حدیث، که حدیث معروفی است که حضرت فرمودن در ماه رجب خدای متعال ملکی رو در سماء سابعه قرار داده که یقال له الدائی، در آسمان هفتم است و از اونجا دعوت میکنه. نکته لطیفی است دیگه، یعنی دعوت از اون عالم بالاست. میشه انسان این سماوات رو طی بکنه به اون سماء سابعه برسه، معنی این دعوت همینه. حالا دعوت‌های اون ملک رو میگن که هر شب ندا میدهد، مختص به این تعبیرم نیست. دعاهای فراوان، روایات فراوانی داریم که بیان میکند وصول به قرب الهی ممکن هست، وصول به معرفت الهی، به حضور در محضر حق برای بنده ممکنه. اطلبنی به رحمت که حتی اصل الیک و جذبنی به من که حتی اقبل علیک، و فراوان از این تعابیر در دعاها هست، در مناجات خمس عشر و غیره دیدید. بنابراین مقام وصول، مقام لقاء، این که انسان با رب خودش لقایی داشته باشه، خود رو در محضر خدای متعال ببیند، حتی از این مرحله‌ای که در باب متقین امیر المؤمنین ارواح نافدا بیان فرمودن هم والجنتو کمن قدر آها، گویا بهش رو میبینند، هم و نار کمن قدر آها، از این هم بالاتر بره، به مرحله‌ای برسد که ثم لتربون نها عین الیقین، با مقام عین الیقین عوالم رو ببینه، و مهمتر از همه این که حضور حضرت حق رو احساس بکنه و دائم در محضر باشه. همین جوری که ما مخلوقات رو، خدای متعال به هممون این امکان رو داده، احساس میکنیم و حضور اونها رو درک میکنیم، انسان به جایی برسد که لقاء الهی رو درک بکنه. همه حضور عوالم به حضور اوست، اون حضور حضور دیگری است. اگر کسی بتونه به محضر الهی راه پیدا بکنه، اون حضور با حضور مخلوقات متفاوته. او هست که همه مخلوقات هستند، او هست که همه عالم حاضره، قیوم عالمه. اگر حضور او نباشد، چیز دیگری حضوری نداره. همه حضورها به حضور اوست. این که انسان بتونه این محضر رو درک بکنه، در محضر خدای متعال باشه، لقایی با ربش داشته باشه، لقایی با پروردگار خودش داشته باشه، این امر ممکنی است. میشه انسان به اینجا برسه. راه رسیدن به این ملاقات چیست؟ خدای متعال در این آیه نورانی راه رسیدن به ملاقات الهی رو بیان کرده. میفهمد فمن کان یرجو لقاء ربه، اگر میخواید به لقاء پروردگارتون برسید، که این امر با بعثت نبی اکرم ممکن شده. اگر حضرت مبعوث نمیشدن، لقاء الله برای احدی ممکن نبود. با وحی که به ایشون شده، با دعوتی که ایشون آوردن، درهای غیب گشوده شده و امکان سیر در عوالم غیب تا مقام لقاء الهی فراهم شده. میشه انسان تو همین عالم دنیا خود رو در محضر ببیند و حضور حضرت حق رو احساس بکنه. چون میدونید در عالم معنا قرب دو طرفه نیست، قربگاه یک طرفه است، خدای متعال به ما نزدیکه و ما از او دوریم، به خلاف عالم محسوسات که قرب دو طرفه است. در اونجا گاهی خدای متعال اقرب و الیه من حبل الورید، از رگ گردن بلکه از خود آدم به آدم نزدیکتر، ان الله یحول بین المرء و قلبه، ولی آدم از خدا دور است، یناده اونم این مکان بعید، وقتی صداشون میزنن از دور دست ها صداشون میزنن. این که انسان بتواند به مقام قرب برسه، به مقام لقاء برسه، به مقام حضور برسه، حضور حضرت حق رو در عالم احساس بکنه، این شدنی است. این همون است که مقام اعلاش برای امیر المؤمنین علیه السلام ارواح نافده است. فرمود انی لم اعبد ربا لم اره، من اون پروردگاری رو که نبینم عبادت نمی کنم. البته بعدم در بیان دیگر حضرت فرمودن این رؤیت رؤیت جسمانی نیست، موجودی که رؤیت جسمانی میشه این که خدا نیست، این که حرمتی نداره. لا تراه العیون به مشاهدت الابصار، دیده ها قدرت تماشای جمال او رو ندارن. در بعضی عبارات آمده من حسرت الابصار دون النظر الی صبحات وجهک، دیده ها بسیار نزدیک بینتر از این هستند که به پاکی های وجه الهی نظر بیفکنند. خیلی اون مقام مقامی است که دور از این مشاهده و دسترس این مشاهده نیست، ولکن تراه القلوب به حقایق ایمان، بالاخره قلوب یه رؤیتی دارن، یه لقایی دارن با حقیقت ایمانی، خدای متعال ملاقات میکنن. و شاید یکی از معانی که در این آیه مبارکه باشه که جناب موسی کلیم به خدای متعال عرضه می دارد رب ارنی انظر الیک، خودت رو به من نشان بده، خود رو به من ارائه کن تا من به سوی تو نظر بکنم. شاید همون معنای نظره. خیلی بعیده که موسی کلیم که پیغمبر اولوالعزم خداست اون رؤیت جسمانی رو از خدای متعال درخواست کرده باشه، ولی بالاخره رؤیت دیگه. لذا در جوابی هم که خدای متعال دادن که لن ترانی ولکن استقر انظر الی الجبل فان استقر مکانه فسوف ترانی، مفسرین بعضیاشون گفتن که این لنترانی معناش این نیست که تو به رؤیت نمیرسی، تا تو هستی و خودی هست، موسی هست، لقایی نیست، باید همه هویت تو مستغرق در بندگی بشه تا لقا، تا رؤیت برای تو حاصل بشه. بنابراین لقا ممکنه، معرفت ممکنه، حضور حضرت حق و درک حضور او در همه عالم ممکنه که انسان در همه آیات او رو ببینه و او رو حاضر ببینه و حضور عالم رو در سایه حضور حضرت حق لمس بکنه. اگر اینجوری شد ادب انسان تغییر میکنه، آداب انسان تغییر میکنه. اینکه بیانات بعضی بزرگان رو انسان وقتی میخونه درکش برش سنگینه. شما رساله المراقبات مرحوم آموز جواد آقای ملکی استاد لازم آموز جواد آقای ملکی رضوان الله تعالی علیه رو بخونید، از او بهتر رساله اقبال مرحوم سید رو بخونید، حالاتی که بین اونها و خدای متعال میگذره درکش بسیار دشواره، به خاطر همون احساس حضوری است که اونها از جلال و جمال الهی در عالم دارن. خب حالا اگر انسان بخواهد به مقام معرفت برسه راهش چیه؟ خدای متعال می فرماید فلیعمل عملا صالحا، عمل صالحی است باید انجام بدید، ولا یشرک به عبادت ربه احدا، در مقام عبادت برای پروردگار خودتون شریک قرار ندید. این لا یشرک به عبادت ربه رو روایات معنا کرده، روایات متعددی داریم، مرحوم کلینی در کافی آوردن، دیگران هم آوردن فراوان این روایات. میدونید چون معمولا دو تا باب در کتب روایی برای این مطلب گشوده شده، یکی باب اخلاص هست، یکی باب ریا. در هر دو این روایات آمده، بعضیش در باب اخلاص، بعضیش در باب ریا. در بعض روایاتی که ذیل این آیه آمده، حضرت فرمودن اگر کسی عمل خیری رو که مرضی خدای متعال هست، دستور به او هم داده شده، این عمل رو انجام بده، ولی در انجام عمل دنبال مدح دیگران باشه، کار رو انجام میده، حج به جا میاره، روزه به جا میاره، ولی دنبال محبدت ناس هست، دوست داره دیگران مدحش کنن، تعریف کنن، بدش نمیاد دیگران این کار رو ببینن و از این کار خوششون بیاد. فرمود این همون کسی است که اشرک به عبادت ربهی. در بعضی روایات دارد اگر کسی عملی رو انجام بده به غرض ستایش مردم، محمدت الناس، این همون شرک در عمله، ولو شرک مغفور در روایت داره. چون ما دو جور شرک داریم، یه شرک غیر مغفور داریم، ان الله لا یغفر ان یشرک به، خدای متعال این که کسی به او شرک بورزد اینو نمیآموزه، شرک قابل مغفرت نیست، و یغفر ما دون ذلک، ولی کمتر از شرک رو خدای متعال جبران میکنه. از این روایت استفاده میشه اون شرکی که مغفور نیست، مورد مغفرت قرار نمیگیره، شرک در عقیده است. انسان در عرض خدای متعال برای دیگران حساب واکنه در اعتقاد خودش، ولی اگر نه، معتقد است جز خدای متعال هیچ کس مؤثر در عالم هستی نیست، حقیقت لا حول ولا قوت الا بالله رو قائله، اما در این حال در مقام عمل مشرکه، برای دیگران اثر قائله، دنبال تعریف و تمجید دیگرانه، که انهو برای اونای اثری در عالم قائله. فرمود این شرکیست که مغفوره، اگر توبه کنه از این شرک پاک میشه، آمرزیده میشه، و حتی اگر گاهی توبه هم نکنه مورد مغفرت ممکنه قرار بگیره. ولی شرک این همونیست که اشرک به عبادت ربه، این به لقاء الله نمیرسه. مؤاخذه کسی که ریا در عمل داره، اخلاص نداره، نمیتونه برای خدا کار کنه، این خیلی عیبه دیگه. آدم برای دیگران بتونه کار کنه، برای خوش آمده دیگران بتونه حرف بزنه، برای رضای خدا نتونه کار بکنه، چه عیبی از این بالاتر؟ مجازات این عیب چیه؟ کسی کار میکنه، عبادت میکنه، شب زنده داری میکنه، درس میخونه، ولی بدش نمیاد مدهش کنن، مجازاتش اینه که به لقاء الله نمیرسه. در روایت دیدید به پیغمبر زمان خودش عرض کرد که وقتی برای مناجات میری به خدای متعال بگو این بنده از من پرسیده، از من خواسته به شما عرض کنم که خدایا من این همه معصیت میکنم، چرا ما رو مجازات نمیکنی؟ آمد محضر الهی و گفتگوها شد و خجالت کشید این پیغام رو بده. خدای متعال فرمود که پیغام بنده منو نرسوندی، بهش جواب بده، بگو من تو رو مجازات کردم، لذت انس با خودم رو از تو گرفتم، لذت مناجات از خودم رو با تو گرفتم، مناجات با خودم رو از تو گرفتم. چه مجازاتی از این بالاتر؟ آدم با همه حرف بزنه، تو هر دامنی سر بگذاره، هر صدایی رو بشنوه، با هر انسی لذت ببره جز با انس با خدای متعال. چه مجازاتی از این بالاتر که از اون لذت محروم بشه؟ بنابراین از روایات متعدد این استفاده میشه که اگر کسی بخواد به لقاء پروردگارش برسه، راهش اینه که مطلقاً شرک از عملش بیرون بره، به مقام اخلاص در عمل برسه. ولا یشرک به عبادت ربهی احدا، در مقام بندگی اخلاص داشته باشه، همه کارش بندگی باشه و بندگیش هم بندگی خالص باشه، غیر خدا در این بندگی حضور نداشته باشه، این باشه که به اخلاص برسید، عمل رو اصلاح بکنید، کیفیت عمل رو افزایش بدید، عمل برای خدا باشه، و سعی بکنید که کاری کنید که آدم بتونه برای خدا کار کند. در عمل دنبال ریا نباشه. این همونیست که در بعض روایات از معصومین علیهم السلام نقل شده که تلاش کنید به اخلاص در عمل برسید، ولو کثرت عمل هم خودش مطلوبه. یعنی اینجور نیست که کثرت عمل موضوعیت نداره. چرا؟ این که در روایات میبینید این همه دستور به کثرت ذکر داده شده، واذکر الله ذکرن کثیرا، روایات فراوانی که داریم، شما همین کتب ادعیه‌ای که در دم دست هست ببینید، برای شب جمعه، تعقیبات نماز صبح، نمیدونم شبهای ماه رمضان، ماه رجب، ماه شعبان، گاهی اونقدر عمل نقل میکنه که انسان 24 ساعت هم مشغول باشه نمیتونه همه اون اعمال انجام بده، مگر خدای متعال برکت به عمر آدم بده. این کثرت موضوعیت داره، ولی مهمتر از کثرت کیفیت عمله. اگر کیفیت عمل خالصی شد، کمش هم ارزشمنده، کمش هم راهگشاست. در روایات دیدید فرمود اگر کسی دو رکعت نماز برای خدای متعال بخونه، این بارش بسته میشه، دو رکعت نماز. پس اگر انسان عمل زیاد انجام میده و این اعمال به نتیجه نمیرسه، این علامت اینه که این اعمال خالص نیست. و اگر عمل خالص نشد، در روایات دیدید، روایات متعددی داره، خدای متعال میفرماید که من بهترین شریکم، اگر عملی بین من و دیگری تقسیم شد، من همه رو به او میبخشم. این عمل به خدای متعال نمیرسه و اگر نرسید صاحبش رو هم نمیرسونه. اون عملی که انسان رو به خدای متعال میرسوند، والعمل الصالح یرفعه، عمل صالحه، عملی است که برای خداست، این عمل بالا میرود، صاحب خودش رو هم بالا میبره در مقامات قرب. با این عمل حجابها از جلوی قلب انسان برداشته میشه، حجابهای ظلمانی و بعد حجابهای نورانی یک به یک برداشته میشن، انسان به مقام قرب و لقا میرسه. ولی باید برای اخلاص در عمل تلاش کرد. اگر انسان خالص نشود، ناخالصی های انسان حجاب انسانه، لقاء الله حاصل نمیشه. انسان ممکنه به لقاء ملائکه هم برسه، حتی به لقاء بهشت هم برسه، تو همین دنیا هنوز از این دنیا بیرون نرفته، بهشتش رو بهش نشون بدن واقعا و ببینه، با چشم سر ببینه اون چه دیگران در خواب میبینند، او رو در بیداری ببینه. این شدنیست، به رؤیت بهشت برسه، به رؤیت ملائکه برسه، ولی اینها غیر از لقاء اللهه. اگر کسی به حضور حضرت حق راه پیدا کرد، اون بهجت، اون قرب چیز دیگریست. کسی به مقام لقاء میرسه که بتونه خود رو خالص بکنه، عملش رو برای خدای متعال خالص بکنه. حالا یه جمله دیگه عرض بکنم، این اخلاص در عمل چجوری حاصل میشه؟ حضرت در یه حدیث نورانی که در کافی مرحوم کلینی نقل کردن، اول تأکید کردن که خدای متعال امتحانهای سنگینی که از شما میگیره برای اخلاصتونه، برای اینکه به مقام اخلاص در نیت برسید، به احسن الاعمال برسید. خدای متعال حضرت فرمودن، نفرمود هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم اکثر عملا. این امتحانا برای این نیست که شما به کثرت عمل برسید. عرض کردم این معناش این نیست که کثرت عمل هیچگاه موضوعیت نداره. چرا؟ یه جایی کثرت عمل هم موضوعیت داره. ولی فرمود که خدای متعال میفرماید همه این امتحانهای سنگین برای این است که ببینیم چه کسی احسن و عملا است. بعد حضرت فرمودن احسن و عملا یعنی اسبب و عملا، عملش ثوابتره، بیشتر به هدف اصابه میکنه. بعد اصابه در عمل رو توضیح دادن، فرمودن اصابه در عمل به خشیت الهی و نیت صادقه است. اگر قلبی مقام خشیت و خشوع رسید، اگر به مقام صدق در نیت رسید، از این قلب عمل خالص، عملی ناشی می شود که این عمل به ثواب می رسه، اصابه می کنه، به هدف می رسه، انسان رو هم به هدف می رسونه. بعد حضرت تأکید کردن بنابراین تلاش کنید عمل خالص بشه، الابقاء علی العمل حتی یخلص اشد من العمل، نگاهبانی بر عمل که انسان مراقبه کنه عملش درست بشه. نماز شب خوندن دشواره، دعای کمل خوندن دشواره، شب زنده داری دشواره، کار آسانی نیست. انسان 30 سال پشت سرش نگاه بکنه، 40 سال نخوابیده باشه شبهای جمعه، 40 سال غیبت نکرده باشه، 40 سال دروغ نگفته باشه، 40 سال مراعات تقوا کرده باشه، این کار دشواریه، کار آسانی نیست. اما حضرت فرمود مراقبه بر عمل که عملتون خالص بشه از این دشوارتره، نگهبان عملتون باشید که شیطان عمل رو نبره. شیطان اگر حریفتون نشد که عملو از شما بگیره، اخلاص ازتون میگیره، و اون وقت عمل بدون اخلاص رشد نمیاره. چرا عده‌ای با مراقبت‌های کوتاه به مقامات میرسن و عده‌ای هم با زحمات طولانی 40 سال 50 سال میبینی سر همون کلاس اوله، فرقی نکرده خیلی. نماز الانش با 40 سال قبل، اگه نماز 40 سال قبل بهتر نبوده الان بهتر نیست. چرا؟ چرا آدم حسرت دعای کمیل 30 سال قبلشو میخوره؟ کی کاش میشد یه دعای کمیل دیگه مثل 20 سال قبلمون، 10 سال قبلمون، 30 سال قبلمون بخوریم؟ چرا؟ این معناشون آدم رشد نکرده. اگر رشد کرده باشه نماز عصر در نماز ظهرت باید بهتر باشه، دعای کمیل این هفته از دعای کمیل هفته قبل باید بهتر باشه. چرا آدم رشد نمیکنه؟ نکتهش یه چیزه، اخلاص نیست. عمل هست، در عمل آدم کوشیده، ولی در اصلاح عمل نکوشیده، سعی نکرده عملش عمل صالح بشه. تا عمل رو اصلاح نکنید عمل عمل صالح نمیشه. حضرت فرمود مراقبه بر این که عملتون خالص بشه از اصل عمل مهمتره. بعد حضرت فرمودن که عمل خالص اون عملی است که شما اصلا دنبال این نیستید که مدحتون بکنن، کاری ندارید دیگران تعریف بکنن یا نکنن، بفهمن نماز شب خونده یا نفهمن، بفهمن انفاق کرده یا نفهمند. ما خوب هامون هم سالبنده، اگر یک احسانی به کسی بکنیم اگر خودمون نفهمانیم بدمون نمیاد بفهمه، این معناشون اخلاص نیست. اخلاص اینه که انسان در عمل خودش مطلقا دنبال مدح دیگران نیست، ریشه مدح دیگران را از وجود خودش کنده، و تا این ریشه ها در وجود انسان کنده نشه، اگر در سر انسان، در زوایای پنهان قلب انسان غیر خدا باشد، این در روز معرکه کار خودشو میکنه. یه تشبیه مرحوم علامه طباطبایی دارن، میگن این حوضهای قدیمی رو دیده بودید، دیدین که گاهی لجن کف این حوض میستاد، لجنها فرو مینشست، بالای آب رو نگاه میکردی زلال بود، اما یک حرکت که به این آب میدادی همه آب آلوده میشد. اگر در اعماق وجود انسان توجه به غیر خدای متعال باشه، این انسان یه روزی یه جای اونجایی که شیطان میخواد فتنه کنه همه یه وجودش آشفته میشه، نمیتونه برای خدا کار بکنه. این رو باید پاک کرد. بعد حضرت یک نکته اساسی رو فرمودن، فرمودن که اصلا افضل عمل شما نیتتون، نماز میخونید ولی افضل از پیکره نماز اون نیت، لذا ارزش نماز به اندازه نیتشه، الاعمال و به نیات. بعد حضرت یه نکته یکم از این دقیق تر تأکید فرمودن، فرمودن بلکه النیت هو العمل، عمل حقیقی انسان که با آدم میمونه اون نیته، نیت انسان با آدم میمونه، جوهره عمل اون نیت. بعد حضرت نیت رو یه تعریفی کردن که یه مقدار کارو دشوار میکنه. این آیه قرآن رو خوندن، قل کل یعمل علی شاکلته، بگو هر کسی عمل میکند اما عمل بر شاکله است. آدم یه شاکله وجودی داره، این شاکله وجودی که خودش لایه‌هایی داره، بعضی لایه‌های وجودیشو آدم میفهمه، بعضیاشو هم نمیفهمه، انسان ما غافلیم. بعضیاشو من تلقی مینه تا قبل از عصر ظهور مؤمنم نمیفهمه، مؤمنم مگر اون مؤمنین خواصی که تجلیات انوار ائمه بر وجودشون شده. شما دیدید ما تو روز روشن دست خودمون رو که میبینیم اول نور خورشید رو میبینیم بعد دست رو میبینیم، اگر خورشید نباشه نمیشه انسان ببینه. در شب تاریک انسان خودش رو هم نمیتونه ببینه، نور اول باید ببینه بعد خودش رو. اگر زوایای وجود انسان با نور امام روشن شد و هم والله ينورون قلوب المؤمنین، انسان در سایه نور امام میتونه باطن خودش، حقیقت خودش، سرمایه های وجودی خودش رو ببینه. این تو عصر ظهور برای مؤمنین اتفاق میفته، قبلش بسیار دشواره برای خواص است. این مراتب وجودی انسان اگر که میشه شاکله انسان، درش غیر خدا باشه، حساب برای غیر خدا وا کرده باشی، غیر خدا رو بخواهی، ممکن نیست انسان بتونه خالص عمل بکنه. قل کلون یعمل و علا شاکلتی، همینطور که شما بنا رو رو زیر بنا میسازید، شکل اون زیر بنا رو داره، نمیشه طراحی زیر بنا یه جور باشه بنا رو یه جور دیگه بسازید. عمل بر شاکل استواره، اگر شاکل اصلاح نشد عمل اصلاح نمیشه. لذا اخلاص بر اساس این روایت حضرت اینجوری فرمودن، فرمودن عمل احسن اون عملی است که نیتش درسته. نیتم فرمودن همین شاکل است. قل کلون یعمل و علا شاکلتهی علا نیتهی، اصلاح نیت یعنی اصلاح شاکله. همه این ابتلاعات و امتحانات، همه این دستورها، شب زندداری ها، بیداری ها، برای اینکه انسان شاکله رو اصلاح بکنه. و بهترین شاکله میدونید اون شاکله است که بر محبت بنا شده. جز محبت خدای متعال در شاکلش نیست، تار و پودش با محبت خدای متعال بسته شد. معنی این جمله اینه، ادب النبی یهو علی محبته، یعنی این، یعنی تار و پود نبی اکرم، خفایای وجودش با محبت خدا سرشته شده. اگر انسان غیر خدا رو دوست داشت، به همون اندازه عملش غیر خدایی میشه. اگر کسی رغبت در نعم بهشتی داشت، من نعم بهشتی و فرع بر خدای متعال نمیدید، این حتما برای بهشت کار میکنه، نمیشه برای بهشت کار نکنه. انسان باید به مقامی از معرفت برسه که همه لذات رو فرع بر رحمت ببینه و به رحمتی که تعلقی، همه لذات رو فرع بر امام ببینه. اون کسی که میفهمد همه چشمه هایی که در بهشت میجوشد، همه این چشمه ها از فروع امامه، از فروع ولایت امامه، و این رو درک میکنه، این حقیقت لذت او از اسقاء ولایت و درک ولایته، از نعم بهشتی متنعمه، مینوشه از آب، مینوشه از خمر بهشتی، خمر لذت للشاربین، غرق در لذت میشه. ولی در روایت است فرمود علم هم یتلذذ منه شیعتهم، از علم امام مینوشه، خمره ولی باطنش علم الامامه، سلسبیله ولی باطنش ولایت امیرالمؤمنینه. یسقون من کأس کان مزاجها زنجبیلا عینن فیها تسمی سلسبیلا. فرمود سلسبیل همینطور که کوثر مال منه، سلسبیل مال امیرالمؤمنینه. سقاهم ربهم شرابا طهورا، از دست پروردگارشون، از جام الهی شرابی می آشامند که مطهر اونهاست. حسد، اوصاف رذیله، امثال اینا رو از وجود اونها دور میکنه، کمان که در روایات متعدد است. اون کسانی که به این مقام میرسن که غیر خدا در وجودشون نیست، معرفت و محبت در وجودشون غالب میشه و غیر خدای متعال رخت در میبنده، اینها جزو خالصینن، اینا به لقا میرسن. به تعبیر دیگه لقا ممکن نیست الا با طهارت. انسان تا به طهارت نفس نرسد، در نفسش غیر خدای متعال باشه، ملاقات با خدا ممکن نیست. مجازات شرک ولو شرک خفی، محجور بودن از لقاه، محجور بودن از رب، محجوب بودن از رب. می شود این اخلاص رو به دست آورد و همیشه هم این کار شدنی است، ولی یک فرصت‌های خاصی رو خدای متعال قرار داده که اون فرصت‌ها فرصت‌های مخصوصه. طهارت ممکن نیست الا به ولایت. جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا به من ولایتکم طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا و تزکیتا لنا و کفارتا لذنوبنا. به اندازه‌ای که انسان به حقیقت ولایت امیرالمؤمنین، به حقیقت ولایت وجود مقدس رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. راه پیدا میکنه، به همون اندازه به طهارت میرسه. اصلا طهارت راه دیگه ای نداره. حقیقت طهارت و توحید مربوط به نبی اکرمه، مخلصه، عبد مطلقه، لذا خلیفه مطلقه. درک مقام خلافت اونها، ورود به میدان خلافت اونها، ورود به میدان ولایت اونها شرط طهارته و طهارت بدون او حاصل نمیشه. این زیارت آل یاسینی که در روایت دیدید آمده، حضرت فرمودن اگر خواستید از طریق ما به خدای متعال متوسل بشید، اینجوری متوسل بشید: سلام علی آل یاسین، السلام علیک یا داعی الله و ربانی آیاته. و بقیه زیارت: السلام علیک یا باب الله، داعی الله. حقیقت دعوت از خود خدای متعال: دعوتنی، تو مرا صدا زدی، اگه تو مرا صدا نزده بودی من جواب نمیدادم. اون وقت دعوت الهی از طریق ولی خدا واقع میشه. او همه ما رو دعوت میکنه، تک تک ما رو. امام زمان داعی الله، به سمت خدای متعال داره دعوت میکنه. اگر ملائکه سحرهای جمعه صدا میزنن، اگر ماه رجب ملک از آسمان هفتم صدا میزنه، این همش از شؤون دعوت امام زمان علیه السلامه. اصل دعوت از خدای متعال به واسطه معصوم واقع میشه. اینه که انشالله تلاش کنیم. حضرت منادی خدا هستن، همه ما رو دارن دعوت میکنن: السلام علیکم یا ابا عبدالله.